غذا و دارو بررسی بشه که چه میزان باید به قیمت دارو افزوده بشه تا شرکت‌های تولید کننده بتونن داروی با کیفیت تولید کنن. و آخرین خبر این که عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در گذشته بوروکراسی‌های طولانی سبب شده بود که جوانان پس از چندین ماه و حتی چند سال معطلی عطای ایجاد اشتغال رو به لقای اون ببخشن، گفت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار رفع کننده تحریم‌های داخلی و بوروکراسی‌های خسته کننده است. شنوندگان گرامی برنامه بهارستان، از همراهیتون با بخش اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی سپاسگزارم. از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده بهارستان باشید.
بخشی که پیشکش شما عزیزان شنونده شد، مروری بود بر اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها. تشکر می‌کنم از همکارانم که این بخش رو آماده کردن. بخش بعدی آماده ارائه به شماست. آقای زارع، عضو محترم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، بر بازنگری در روند خصوصی سازی تاکید کردند و گفتند دولت‌ها بعد از خصوصی سازی کماکان درگیر شرکت‌های واگذار شده بودند. این موضوع خصوصی سازی و روش‌ها و فرایندها و شیوه‌های این اتفاق موضوعی است که سال‌هاست چالش برانگیز هست. در دولت‌های مختلف هم راجبش بحث شده، در مجالس مختلف هم راجبش بحث شده. برای اینکه بیشتر راجب این اتفاق گفتگو بکنیم، می‌خوام هم کلام بشم با جناب آقای دکتر شهباز حسن پور، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، بعد از ظهرتون بخیر، تبریک ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام و تبریک ایام رو دارم معذرت شما و همه شنوندگان خوب شما در جای جای ایران سرافراز و
پهناور. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از این که محبت کردید با ما همراه هستید. آقای دکتر حسن‌پور، با توجه به برنامه دولت 13 برای انجام واگذاری‌ها، برخی از کارشناسان معتقدند که واگذاری‌ها نیازمند بازنگریه. بفرمایید که مشکل اساسی این واگذاری‌ها که این همه سال به هر حال مسائل مختلفی رو با خودش داشته چیه که رضایت کافی ازش وجود نداره؟
اصل مطلب برمیگرده به عدم اجرای صحیح قانون. بر اساس اصول مترقی قانون اساسی اصل 44 تکلیف کرده که کلیه آنچه که در اختیار دولت هاست ذیل اصل 44 باید به بخش خصوصی که دارای اهلیت است، بخش خصوصی که توانمند هست، واگذار بشه. بدون استثناء از زمان واگذاری ها تا به امروز در همه دولت ها تخطی های صورت گرفته.
بله.
اما به واسطه 5% 10% تخطی نباید اصل قانون رو زیر سوال برد. واسه اگه جای ایراد هست، ایراد رو برطرف کرد، نباید صورت مسئله رو پاک کرد.
درست.
اینکه بازنگری یه چیز بسیار خوبی است، پذیرفتنی است، طبیعی است. در هر کاری یک امر پسندیده بازنگری برای اجرای صحیح و بهتر و قانونمندتر شدن اون کار.
بله.
با توجه به اینکه بنده افتخار دارم 4 در مجلس شورای اسلامی بودم، در هر 4 عضو شورای عالی اصل 44 قانون اساسی بودم، خوشبختانه بعضی از بخش‌هایی که واگذار شده موفق بودن، اقدامات بسیار خوبی صورت پذیرفته، حق و حقوق کارگران رعایت شده، هم تولید افزایش پیدا کرده، هم تعداد شاغلین به چند برابر افزایش پیدا کرده، که اگر مثال هم خواستید بنده با آمار ارقام و مثال که اگر عزیز دیگری هم در میزی که شرف حضور دارن از طرف منتقدین، اونا هم میتونن سوالاتشون رو داشته باشن، بنده هم پاسخگو باشم.
بله قطعا. آقای حسن‌پور، شما به یک نکته خیلی خیلی مهم اشاره کردید. دو تا مؤلفه خیلی اثرگذار در این واگذاری ها هست. اول بحث اهلیت داشتنه که شما اشاره کردید بهش، و بعد بحث نظارت هاست بعد از واگذاری. مسئله مهمی که اینجا مطرح هست این که در این سالها به هر حال حداقل اتفاقات رو هم بگیم که به تعبیر شما شاید مثلا عددش هم عدد زیادی به نسبت نباشه، اما به هر حال همون حداقل ها هم زیان های خیلی کلان رو به کشور زدن. حالا نمونه های خیلی زیادی هم در ذهن شما هست، هم در ذهن بنده هستش که میشه بهش اشاره کرد. نکته اینه که چرا نظارت رو تا الان نتونسته به هر حال این مشکل واگذاری ها رو حل بکنه؟ آیا در حوزه نظارت هم ما نیاز به بازنگری داریم؟ نیاز به ابزارهای جدیدی هست؟ نیاز به فرایندهای قانونی جدیدی هست یا خیر؟
قطعا در بحث قوانین هم بعد از اینکه اجرا میشه، آنچه که ما مکتوب میکنیم تا آنچه پیاده سازی بشه، در عمل به مرحله اجرا در بیاد قطعا تفاوت‌هایی داره.
پس
باید بگیم در قانون هم اگر نیاز به بازنگری داشته باشد، مجلس شورای اسلامی باید این آمادگی رو داشته باشه برای بازنگری.
بله.
اما یک واقعیت رو امروز باید بپذیریم. رئیس دستگاه قضا، رئیس دستگاه مجری ریاست جمهور، رئیس دستگاه قوه مقننه، رئیس مجلس شورای اسلامی، هر سه بزرگوار به دنبال حمایت از بخش خصوصی کارآمد فعال که دارای اهلیت هستن بوده و هستن.
بله.
در طول بیش از 100 سالی که ما مجلس داشتیم، دولت‌های حاکم بودن، اگر بررسی کنیم بدون استثناء دولت‌ها در اداره امور اقتصادی کشور ضعیف عمل کردن. اگر کشورهای پیشرفته و مترقی رو یک بار مورد مطالعه دقیق قرار بدیم، کشوری مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل آلمان، بیشترین موفقیتشون در واگذاری به بخش خصوصی بوده. ما که انقلابمون نوع مردم سالاری دینی است، ما که هر کجا مشارکت مردم رو داشتی در زمان جنگ، بعد از جنگ تا به امروز، موفقیت های چشمگیری رو داشتیم. در بحث مثال اقتصادی هم باید در ابتدا مردم رو باور کنیم.
واقعا آقای دکتر حسن‌پور، ما در این بخش مشکلات جدی داریم. حالا ما در واقع شاید به قول شما فراوانی خیلی زیادی این مشکلات نداشته باشه، ولی اشاره میکنم من به دو تا مؤلفه‌ای که در ذهن شما قطعا هست، دو تا مصداقش، مثلا یکی کشت و صنعت مغان و یکی نیشکر هفت‌تپه. شما ببینید وسعت این اتفاق، این تخطی که شکل گرفته، قصور و تقصیری که اتفاق افتاده چقدر میتونه عظیم باشه.
به بنده زمین تاییدی فرمایشات شما چون در دادگاه این پرونده رسیدگی شده.
بله.
وقتی حاکم حکمی رو میده، همه ما موظف به اطاعت هستیم و حمایت از حکمی که طبق قانون داره اجرا میشه.
درسته کاملا.
اما در کنارش شرکت هایی هم بودن که وقتی واگذار شدن از یک رشد و بلوغ بیشتری برخوردار بودن.
بله دقیقا.
ما اونا رو متاسفانه کمتر میبینیم. امروز شما اگه فضای مجازی کشور رو نگاه کنید، کمتر به جوانانی که در صحنه‌های مختلف، اونم صحنه‌هایی که مربوط به انقلاب و ارزش‌های انقلاب حضور دارن، مطلبی رو شما پیدا میکنید. اما به محض اینکه یک مطلبی یک جا حتی گاهن به ناحق گفته میشه، ببین گوش فلک رو پر میکنن بعضی از افرادی که تو فضای مجازی دنبال این بحثا میگردن. در بحث خصوصی سازی، بنده به شخصه عنوان کسی که 14 سال در مجلس دارم دنبال میکنم.
بله.
قبل از اینکه نماینده مجلس بشم، عنوان کسی که شهردار بودم، با مشارکت بخش خصوصی که واگذاری ها رو به بخش خصوصی داشتیم، موفقیت های راست کردم.
درست.
عنوان یک کسی که میتونم عنوان کارشناس جد خدمت شما عرض کنم، تنها راه نجات اقتصاد کشور و تنها راه نجات بنگاهی و شکسته امروز شدن به عنوان یک معضلی به واسطه اینکه اینا حیات خلوت دولت ها هستن.
درست.
نمیخوام بگم اینا ذاتن و شکسته یا نمیشه اینا رو به بازدهی رسوند، به واسطه اینکه اینا دستوری اجرا میشن. در اقتصاد دستور جواب نمیده.
دقیقا همینطور است.
در اقتصاد باید منطق حاکم باشه. ببینید مجلس اون مقداری که در بود بحث نظارتی رو داره، بخششو داره انجام میده. شما هم توی یکی دو سال اخیر شاهد نظارت بیشتر میدانی مجلس بودید.
بله دقیقا.
ما هم هفته گذشته کمیسیون اقتصاد در استان فارس حضور داشتیم، اونجا کلیه فعالین اقتصادی رو، یا به قول شما پارلمان بخش خصوصی اتاق بازرگانیه،
بله،
چندین استان کشور رو صدا زدیم که اگر در بحث اتاق بازرگانی برای فعالتر شدن، پویاتر شدن، برای اینکه بتونه در کشورهای هدف به جای رابطین اقتصادی که متاسفانه عملا هم الان تعطیله، یعنی ما فقط سفارتخونه اون بیشتر یه تابلو دارن و اون هم هر چنگایی کار سیاسی رو گزارش کنن.
بله.
در حالی که ما در مجلس نام مصوبت کردیم که معاون وزیر امور خارجه یک معاون
اقتصادی باید داشته باشه. بله.
و معاون اقتصادیش باید فعال باشه و رایزنهای اقتصادی رو باید کمک بکنه، حمایت بکنه.
درست.
امروز ما در کمتر از چند کشور رایزن اقتصادی داریم.
حالا ما خیلی امیدوار هستیم آقای دکتر حسن پور، با توجه به اینکه وقتمون هم در این بخش از گفتگو تمام شده، امیدوار هستیم در سایه این همافزایی که بین مجلس 11 دولت 13 و با اراده ای که در قوه محترم قضاییه هست، شاهد این باشیم که این قوانینی که واقعا قوانین تعیین کننده ای در وضعیت معیشتی مردم هست، بتونه به شکل کامل و جامع همونطور که مد نظر شمای قانونگذار هست ان شاء الله اتفاق بیفته. از شما خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
اجازه فرمایید یه جمله رو
تمنا می‌کنم بفرمایید کوتاه.
امروز خوشبختانه قوه قضاییه از دو قوه دیگه پیشی گرفته در بحث اجرای قانون و حمایت از بخش خصوصی.
خدا رو شکر.
در حالی که هم مجلس اخیراً باز یه همایش بزرگی رو با چند صد شرکت برتری که در بخش خصوصی واگذار شد.
بله.
700 شرکت الان بیش از 700 واگذار شده.
بله.
4 تاشو که تخلف دارن همیشه تو تابلو برد میشن. اونایی که خوب عمل کردن اونا هم انشاءالله بیاریم و اونا به جامعه معرفی کنیم. در یک جمله پایانی،
بله،
بنده به عنوان کوچکترین عضو مجلس شورای اسلامی اعلام میکنم ما آمادگی هر گونه حمایت از بخش خصوصی فعال کارآمد دارای اهلیت و فارغ از هر گونه فساد و رانت رو مجلس شورای اسلامی دارد و امیدوار هستیم که این کاری که به بخش خصوصی داریم میگه سپرده بشه یه مقدار سرعت بیشتری بگیره. از رسانه ملی هم به واسطه میزگردهایی رو تشکیل میده، رسانه میکنن شفاف سازی میکنه. به نوبه خودم تقدیر رو
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسن پور، اینکه محبت کردید با ما همراه بودین. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم.
سپاسگزار و ممنون و متشکرم.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر شهباز حسن پور، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص نظارت بیشتر بر روند خصوصی سازی و لزوم بازنگری بر قوانین این حوزه. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد از اینکه امروز هم بهارستان رو تا انتها شنیدین. در بهارستان امروز در سه بخش، در بخش اول گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین میرتاج دینی، رئیس فراکسیون راهبردی و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در خصوص ابعاد مختلف فرمایشات رهبر حکیم انقلاب در آیین 33 مراسم سالگرد رحلت حضرت امام رحمت الله علیه، و همینطور در بخش بعدی با جناب آقای دکتر قادری، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه و نایب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی، در خصوص نظارت مستمر مجلس بر روند اجرای قانون تسهیل صدور کسب و کار گفتگو کردم، و در بخش پایانی هم با موضوع نظارت بر خصوصی سازی و لزوم بازنگری بر قوانین این حوزه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر شهباز حسن پور، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. خیلی ممنونم که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودین. تمنا میکنم که نقطه نظرات ارزشمندتون رو به سامانه پیام کوتاه 30036-37 ارسال بفرمایید. تا هفته آینده و بهارستان دیگه، زندگیتون بهارستان. خدا نگهدار.
آشنایی ندیده چشمانم. خوانده در گوشم. کنار خانه تو دامنی عشق و آه آوردم، مثل آهوی حسن دیان به حریم پناه آوردم. آمدم تا خزان قلبم را به نگاهی پر از جوانه کنی، مثل تسبیح دانه دانه کنی. میرسم غمگین، گرد غربت نشسته بر دوشم، آشنایی ندیده چشمانم، آشنایی نخوانده در گوشم، آشنایی ندیده چشمانم، آشنایی خونده در گوشم.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 10 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون خودت گوش کن اصلا.
اینجا 10 دقیقه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، باز هم اومدیم که با یک 10 دقیقه دیگه کنارتون باشیم، اونم با یه موضوع جذاب دیگه. خبرها رو مرور کردید؟ این روزو داغ‌ترین خبر چیه؟ اگه گفتید گرونی؟ نه بابا، اون که دیگه خبر داغ نیست، سرد شده. داغ‌تر از اون چی؟ یارانه میخواد زیاد شه؟ نه بابا، یارانه تا قرن بعد هم اضافه نمیشه، خیالتون راحت. خبر خیلی مهمتره بگم، موضوع واردات خودرو. بله، مگه از این مهمترم داریم الان؟ مشکلات صنعت خودرو دیگه خیلی زیاد شده و کارشناسان معتقدن واردات خودرو میتونه انحصار رو از بازار خودرو حذف کنه. اما مثل اینکه برخی از اونایی که بهشون میگن مافیای صنعت خودرو، دوست ندارن واردات حتی به صورت محدود هم انجام بشه. چرا؟ مهدی دادور، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، تحلیل جالبی داره. بشنوید.
خودرو چینی هایما بود 90 تومن، 50 تومن میدادی، 40 تومن قسطی التماس میکردن. MVM از دمغه 30%، مابقی از دمغه است. نرخ سود 8-9، خاطر زیادم قدیم نیست، هستش تو اینترنت. بازار خارجی رو حذف کردن که بتونن هایما رو بیارن چقدر؟ 1 میلیارد تومان اوردن دیگه. پارسال پیار سال اومد راحت رو 2 میلیارد و 100 هم نشست. خودروی داخلی رو بتونن بیارن روی 300-400 میلیون تومان. خب سودشو کی میبره؟ الان هم اگر واردات آزاد بشه، آره، خودروهایی خواهد اومد بین 30-40,000 دلار و اون 20% جامعه این رو استفاده خواهند کرد. اما چند تا اثر داره. اثر اولش، قیمت خودرو خارجی واقعی میشه. دو، اثر روانی جامعه. آزادسازی واردات قرار نیست حتما همه برن 40,000 دلاری بیارن، 25,000 دلاری هم میارن.
واردات خودرو از سال 97 ممنوع شده بود، اما از سال گذشته طرح آزادسازی واردات خودرو برای حل بحران این بازار پیشنهاد شد و همه کسایی هم که هم برای سلامتی مردم و هم برای جیب مردم نگران بودن، تاکید کردن که واردات میتونه مهر باطلی باشه بر یک کتازی خودروسازهای داخلی که خودروهای بیکیفیتشون رو به هر قیمتی که دلشون میخواد به مردم میفروشن. صحبت‌های سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهبر ناجا رو لطفاً بشنوید.
پراید به هر چیزی که می‌خوره، به شی ثابت، به خودروی مقابل، به هر چیزی که می‌خوره 3.2 دهم یا توش می‌میرن یا توش مجروح مصدوم میشن. خودرو نمی‌سازی، عرابه مرگ داری می‌سازی. تو 10 سال گذشته چجوری نظارت کردید که این ماشینا شده وضعیتش این؟ واقعاً باید برن بحث کیفیت ایمیج رو درست کنن. ما هر ساعت 2 تا کشته داریم. تصادف یه امر اجتناب ناپذیری، اصلا نمیشه جلوشو گرفت. ولی اینی که توش منفجر میشن، اینی که توش کشته میشن، اینی که توش گرفتار میشن، از این آهنپاره نمیتونن خارج بشن، باید در واقع حتما یه بازار رقابتی وجود داشته باشه در خودرو، تا خودروساز خودشو یک تاز این داستان ندونه که همه مکلفن از من بخرن. کیفی میشه، رقابت درست بشه کیفی میشه. رسما از مردم عذرخواهی بکنن به خاطر غفلت ها، به خاطر اشتباهاتی که کردن، و حتما هم باید در واقع دنبال این باشن که از فردا صبح کیفیت به معنای واقعی و ایمنی رو در خود درستش بکنن دیگه.
البته دولت و مجلس هم از مدت ها قبل دنبال این بودن که مشکل بازار خودرو رو حل کنن. حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور، از این تلاش میگه.
حالا بحث خودرو سازی که خب هم از وزیر سوال شده، در دولت هم بارها مطرح شده که این روند فعلی روند مطلوب نیست. خود آقای معظم رهبری هم گلایه داشتند که به حق بود. لذا الان روی این زمینه دولت به جد داره کار میکنه. قطعا نظرات نمایندگان هم برای ما محترم هست که ما ببینیم چگونه میشه از این مرحله عبور کنیم. آیا مثلا کلن واگذار بشه به بخش خصوصی، دولت اون نظارت خودش رو داشته باشه؟ خب این یک مسئله است که داره انجام میشه. بحث واردات مطرح است. در هر حال باید یک تغییر و تحولی در این باره انجام بشه که هم وزارت سمت هم دولت در این زمینه اقدامات جدی رو در برنامه‌شون دارن.
و بالاخره بعد از ماها کش و قوس، بالاخره اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرده. موافقتی که رئیس مجلس امیدواره بتونه مشکلات بازار خودرو رو حل کنه.
بحث واردات خودرو این گونه نیست که ما فقط خودرو وارد کنیم. در قانون هم توجه به امر شده، کاملا به تولید هم توجه داریم. ولی الان روش تولید در کشور اشکالات فنی درش داره که باید بهش توجه کنیم. اینکه امروز ما واقعا خودروی مثل پراید رو 200 میلیون تومان در حقیقت امروز قیمت تمام شده است، با همین عرض معادل حدود 25 هزار تومان اگر محاسبه کنید، ما خودروهایی داریم که با 5 هزار دلار، 5500 دلار با کیفیت بسیار عالی میتونه در داخل کشور بیاد و کارش انجام بشه. این خواسته مجلس بوده، مجلس هم با یه همراهی کرد. من فکر میکنم این مشکل انشالله هم در ارتقاء کیفیت تولید، هم قیمت تمام شده، هم تیراژ تولید، اینا همه انشالله مؤثر خواهد شد. به حال از پافشاری که مجلس کرد و از همراهی که مجمع کرد، منم به صرف خودم تشکر میکنم. من فکر میکنم این موضوع دیگه حل شده.
به اعتقاد برخی کارشناسان، نکته مهم در مورد این طرح اینه که عملا واردات خودرو در برابر صادرات خودرو به نوعی شدنی نیست و انحصار در انحصار به شمار میره. به عقیده کارشناسان در حال حاضر بیش از 90% بازار خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ کشوره و بزرگترین قطعه‌سازان کشور هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند. بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش خواهد بود، یعنی هم واردات و هم صادرات انحصاری میشه و به عبارتی همین مسئله خودش یه جور رانت محسوب میشه.
این نوع واردات خودرو صرفا منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای وارد کنندگان خاص میشود.
بله، بعد از اعلام خبر تصویب طرح، یکی از شایع‌ترین موضوعاتی که توسط مردم مطرح شد این بود که در ازای صادرات کدام یک از خودروهای داخلی میشه خودروهای لوکس رو وارد کرد. یکی میگفت اگه دوتا پراید رو توی خلیج فارس غرق کنیم و وانمود کنیم صادرات کردیم و بعد در ازای اون ماشینای خارجی که نمیتونیم اسمشو ببریم و وارد کنیم و توی بازار آزاد بفروشیم، بازم 1.5 میلیارد سود کردیم. خلاص اینکه خودرو و بازارش چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت صدای بسیاری از مردم و مسئولای دلسوز رو درآورده و به عقیده برخی دیگه باید برای این کلاف سردرگم دیگه باید کاری کرد. مثل اینکه مافیای خودرو خیلی خوب داره بازی میکنه ها. اینو من نمیگم، خانم سارا فلاحی هم میگه، نماینده مجلس.
داستان بازی خودروسازان با امنیت خاطر مردم و با بیت المال داستان عجیب و غریبی نیست. مافیاهای خودرو حتی نهادهای بالادستی را دچار اشتباه محاسباتی کردند و طنز تلخ خودروی ملی که بیشتر شبیه تراژدی عرابه‌های مرگ ایرانیان است را به خورد مردم دادند و در حالی که بیشتر از چنگیز خان مغول از ایرانیان کشته‌اند، اما تاکنون کسی را یارای مقابله با آنها نبوده و نیست.
یه خورده امروز به جای شوخی و طنز و اینا تلخ صحبت کردیم، ببخشید دیگه. راستش کارشناسا دیگه از خودرو قطع امید کردن. هنوز ابهامات زیادی هم درباره طرح واردات خودرو، اونم به شرط صادرات، وجود داره. اونچه که این روزها بیش از همه موارد ذهن‌ها رو به خودش درگیر کرده، بحث صادرات خودرو که قرار صادرکننده کدام خودرو باشیم. قرار پرایدها و 405های بازمانده از تولید رو صادر کنیم یا خودروهای جدید خودروسازان برای ورود به کشورهای دیگه آماده میشن. هر چی باشه، خلاصه بازار خودرو هنوز آشفته است و مردم همچنان منتظر تصمیم مسئولان. امیدواریم برای این بازار پر مخاطب اما نابسامان فکری بشه. خب دیگه ما باید بریم. اگه خواستید درباره برنامه ایست 10 دقیقه نظر بدید، شماره پیامک 30336 37 در اختیارتونه. البته میتونید با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم تماس بگیرید و درباره برنامه نظر بدید. راستی بگم که از هفته آینده برنامه ایست 10 دقیقه که من مهدی پرک گوینده و پویان امینیان تهیه کننده شه، فقط روزهای جمعه حوالی ساعت 15:50 دقیقه یا همون 10 دقیقه به چهار خودمون تقدیمتون میشه. یادتون نره ها. خیلی مخلصیم.
تا هفته دیگه جمعه ساعت 15:50 دقیقه. مواظب خودتون و تندرستیتون باشید. خدا نگهدار.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت